بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 24 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
لنا على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیه شریفه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة در کتب تفسیری احتمالات مختلف ذکر شده بود. مرحوم شیخ طوسی در تبیان بعد از ذکر احتمالات فرموده بودند که اولا اینه که بگیم آیه همه این احتمالات رو شامل میشه. ما عرض میکردیم ممکنه وجه این کلام شیخ طوسی باشه که ایشون اولا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدانسته است و ثانیا در جایی که دلیل نداشته باشیم من اینکه یک لفظ در یک معنا از معانی مختلف استعمال شده باشد اصل اولی رو استعمال در جمعی معانی میدونسته. حالا یا به این تقریب یا استعمال لفظ اکثر از معنا رو جایز نمیدونستن، ولی در اینجور موارد یک جامعی میگرفتن و اصل رو هم در این موارد این میدونستن که به این معنای جامع هم بشه. البته این دو وجهی که میگم دو وجهیه، ممکنه در بعض جای این وجه باشه در بعض جای اون وجه باشه، یعنی جایی باشه که اصلا جامعه گیری نشه کرد طبیعتا باید حتما بس استعمال لفظی از معنا باشه، بعضی جا جامعه گیری بشه کرد احتمال دوم هم مطرح باشه. خب این توجیه کلام شیخ طوسی بود. عرضی که من دارم این که آیا ممکنه ما یه تقریب دیگری ذکر کنیم برای کلام شیخ طوسی که اصلا به اون بحثا وابسته نباشه، مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا و جامعه گیری رو نداشته باشه. اون اینه که ما در واقع اینجا یه کبرای کلی داریم، معنای این کبرا و مستعملون فیه این کبرا روشنه. بحث سر این هست که غرض از آوردن این کبرا چیه، دعایی از در آوردن کبرا چیه. این احتمالات در مستعملون فیه نیست، احتمالات در دعاییه در کلام هست. و بنابراین اگر ما گفتیم که یک عام اینجا هست چند تا دعایی داره، اینجا دیگه نه مشکل استعمال لفظ اکثر از معنا پیش میاد، نه مشکل این که باید جامعه گیری کنیم پیش میاد، هیچ کدوم از دوتا بحثی که هست شد نیست، چون هم جامعه گیری هم استعمال لفظ اکثر از معنا مربوط به مستعملون فیه هست، نه مربوط به دعای استعمال. بنابراین ممکنه اصلا مرتبطه با اون بحث نباشه. البته در این که دو مقدمه عرض کردم در کلام شیخ طوسی باید میپیمودیم، یکی این که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه یا اینجور موارد یک جامعه ای داره، یک جامعه عرفی. مقدمه دوم این که اصل هم اینه که در هر دو معنا یا در جامعه استعمال شده باشه. این تقریب جدیدی که کردیم این مقدمه اول رو دیگه مرتبط نمی کنه، نیازمند به مقدمه اول نیستیم، ولی ممکنه با یه تقریبی بگیم که اون مقدمه دوم اینجا باز محل مناقشه خواهد بود. اون اینه که اصل این که چرا ما خودمون قائل هستیم استعمال لفظ اکثر از معنا جایزه ولی خلاف ظاهره. تو جلسه قبلم توضیح دادم که وجه خلاف ظاهر بودنشون این هست که متعارفاً هر لفظ رو در یک معنا استعمال میکنن و در هر استعمالی لحاظ واحد وجود داره. این که برخلاف متعارف یک استعمالی رخ داده باشه نیاز به قرینه خاص داره. ممکنه این همین رو در اینجا هم بگیم این که داعی استعمال متعدد باشه، این خلاف متعارف هست. اصل این هست که داعی استعمال متعدد نباشه. توضیح رو اینجا عرض بکنم، ما تو بحثی که مرحوم آخوند در معانی عوامر و حروف و استفهام اینا فرمودن که اینها مستعمل فیه و موضوع لهش متعدد نیست و اختلاف در معانی مختلف به اختلاف در دوایی باز میگردد، اونجا اشاره کردیم که اینجا صرفا دوایی محضه نیست، دوایی هست که متکلم میخواد اون دوایی رو افهام کنه. بنابراین اون معانی هرچند در دلالت استعمالی دخالت نداره ولی در دلالت تفهیمی و مدلول تفهیمی دخالت داره. و ما گفتیم ما 4 مرحله دلالت داریم، یک مرحله دلالت تفهیمی غیر از دلالت استعمالی و دلالت جدی رو هم داخل میکردیم. ما نحنفی هم همین هست، این دوایی که برای کاربرد یک کبرا در مورد هست از صدق مدلول تفهیمیه، یعنی متکلم میخواهد با آوردن این کبرا یه چیزی رو به مخاطب افهام کنه. بحث اینه که اون چیزی که به مخاطب افهام میخواد بکنه چیه؟ آیا میخواد افهام کنه که شما جهاد را ترک نکنید که ترک جهاد الغا نفس تهلکه است، یا جهاد رو بی مقدمه انجام ندید بدون تهیه عده و عده جهاد نکنید که الغا نفس تهلکه است، یا انفاق رو ترک نکنید الغا نفس تهلکه است، یا انفاق رو زیاده از حد نکنید که به الغای نفس در تحلوکی بی انجامه. برحال این معانی مختلفی که متصور هست ولی اون مدلول استعمالی نیستن، مدلول تفهیمی هستن و این مدلول تفهیمی در موردش بحث اصل چی هست و نمیدونم همه بحث ها دوباره در موردش میاد. اون بحث های دلالت های لفظیه اختصاص نداره به مدلول استعمالیه، مدلول تفهیمیه هم مصحب به اصول لفظی هستن. خب حالا این مطلب، ولی یه نکته ای میخوام عرض کنم. بنابراین ممکنه ما بگیم باز دوباره این بحث که کدوم یکی از این معانی اراده شده و دایی بر ذکر این کبرا در آیه شریفه کدوم یکی از این معانی هست باید طرح شد. ولی یه نکته دیگه ای میخوام عرض بکنم، اون اینه که علتی که در آیه شریفه این کبرا ذکر شده هرچی میخواد باشه، خودی کبرا رو باید در نظر گرفت. آیه مثلا به یه جهتی ذکر کرده ولی کبرای کبرویت داره، ما میتوانیم کبرا رو در موارد مختلف استعمال کنیم در حالی که اصلا به مورد آیه ربطی نداشته باشه. یه بحث اینه که خداوند سبحان چرا این کبرا رو در آیه آورده؟ خب اون بحثا بحث تفسیری هست. ولی بحث این که این کبرا در چه جاهایی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد، اون دیگه رفتی به اون بحث نداره. بنابراین اگر در ماننفی لولا عرض کنم اشکالاتی که وجود داره میشود به آیه لا تلقو و لا تلقو به عیدی کملت تحلو کرد در بحث شبهات بدویه تمثل کرد، مجرد این که مورد آیه یک مورد خاصیه کبرا رو تخصیص نمیزنه. بنابراین اون بحثایی که در مورد مفاد آیه ذکر میکردیم، اون بحثا چندان مؤثر در محط بحث ما نیست. باید دید بله، اگر نحوه تطبیق کبرا بر مورد در نحوه فهم کبرا دخالت داشته باشه و اون نحوه فهم کبرا در استدلال ما نقش داشته باشه، بله. ولی اگر نه دخالت نداشته باشه، مجرد این که خداوند سبحان دعایشون بر آوردن این کبرا در آیه شریف یک معنای خاصی هست، این کبرا رو اختصاص به اون معنای خاص نمیده. رو همین جهت حالا عرض میکنم این آیه شریفه در روایات ما در موارد متعددی کاربرد داره، روایت خیلی متعددی وجود داره و یه سری از این مواردش متفاوت هست با مورد آیه، ولی چون کبرا کبرای کلیه، بنابراین کبرای کلی در جاهای مختلف. من حالا یه سری از روایات رو یادداشت کردم، بعضی روایاتش هم مشابه اینه نهی بردم، ولی معلوم اینه که هست در چند محور این هست. یک محوری که تو روایات خیلی زیاد ذکر شده بحث تقیه است، لزوم تقیه به این آیه شریفه مستند شده. تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 87، عن حذیفه قال لا تلغوا بعیدیکم الی التهلکه قال هذا فی التقیه. این معلوم نیست مراد این باشه که هذا فی التقیه یعنی این که داعی قرآن تقیه است، نه، یعنی این آیه در تقیه مورد داره. البته یه نسخه بدلی تو جلسه قبل هم عرض کردم، تو بعضی نسخ هازا فل نفقه است، اگر فل نفقه باشه یعنی اشاره هست که لاتون انفقو فی سبیل الله، این اشاره به انفقو فی سبیل الله، حالا یا به اعتبار آره اونش که از جهت نسخه و این تصحیف و تحریف این دوتاست، ولی میخوام میگم اگر هازا فل نفقه باشه یا مراد این هست که این لا تلقو به عیدی کمانت تحلوکه امر به نفقه است یا امر به محدود کردن نفقه است، هم دو احتمال این که قبلا گفتیم نفقه زیاد انسان انجام نده. اینجا یه تو پرانتز یه نکته رو عرض بکنم در مورد آیه شریفه لا تلقو به عیدی کمانت تحلوکه، یک بحث لفظی وجود داره که این به عیدی کم، این باش آیا باش زائده هست یا زائده نیست، این یه توضیحی داره که من این رو اجازه بدید روایت بخونم بعد در موردش توضیح بدم. شهید صد یه معنای اینجا کرده که کتابای تفسیری نیومده، حالا بعد بکنم شاید بهتر بشه. خب روایت بعدی روایت سی هست که از وصیت امام صادق ظاهرن به ابی جعفر محمد ابن نعمان الاحول هست. این محمد ابن نعمان الاحول معروف به مؤمن الطاق یا سنی ها بهش میگن شیطان الطاق، چون خیلی زیرک بوده و اینها زرنگ بوده بهش میگفتن. در توحف العقول صفحه 39 وارد شده، متنش هم این هست: واستقبل من تتقیه بالتحیه فإن المتعرض للدولة قاتل نفسه وموبقها إن الله يقول ولا تلغوا بعيدكم إلى التهلكة. خب حالا اون مطلب شهید صدر همینجا بگم، چون تو روایات نکته شهید صدر شاید خوب باشه مد نظر باشه که آیا از روایات چجوری مفاد این روایات استفاده میشه. در لا تلقو به عیدی کم الان تحبه که اخفش باش رو زایده گرفته، لا تلقو به عیدی کم الان تحبه که رو گفته لا تلقو عیدی کم الان تحبه که، ولی بعضی ها دیگه گفتن مراد از این آیه این هست لا تلقو انفسکم به ایدیکم الالتهلکه. این معنا رو در مفردات راغب اصفهانی ترجیح داده، ولی یه ادامه‌ای داره، اون ادامهش به نظرم درست نیست. گفته که لا تلقوا انفسکم، این انفسکم رو حذف کرده برای اینکه قصدن للتعمیم، چون اون چیزی که محرم هست فقط الغاء نفس نیست، دست شما درد نکنه، الغاء نفس و غیر همه در تهلکه ممنوع هست. بنابراین لا تلقوا یعنی انفسکم ولا غیر انفسکم، برای اینکه همه اینها رو برسونه این بعیدی کم آورده. به نظر میرسه اولا اینکه بار زائده بگیریم وجهی نداره، تا جایی که بشه با معنا داشته باشه هیچ نکته‌ای نداره و اینجا معنای با همون معنای اصلیش کاملا درسته، وجهی برای زائد گرفتن نداره. البته ما اصل اینکه حروف زائد در قرآن نداریم اون رو انکار نمی کنیم. مرحوم جد ما دیدم در حاشیه یکی از کتاباشون از سید رضی مطلبی رو نقل کردن که بعضی ها وجود حروف زائده رو در قرآن انکار کردن. سید رضی میگه این حرف نادرستیه، ایشون میگه حروف زائده حروف بیفایده نیست، حروفیست که فایده معنوی نداره، ممکنه فایده لفظی داشته باشه، در آهنگ کلام و زیبایی کلام دخالت داره باشه. بعد ایشون ها سکر رو مثال میزنه، میگه هلک انی سلطانیه، میگه ببینید چه آهنگ زیبایی به کلام داده، روح و قلوه ثم فهیم جلوه ثم فی سفر سبا زمون فست و کوه. بعد ببینید تمام آخراش هایی که وجود داره، این ها سکر باعث میشه اون آهنگی که کلام داشته باشه و موسیقی که کلام داشته باشه حفظ بشه، خیلی کلام رو زیبا میکنه. بنابراین ها سکت معنا نداره ولی فایده داره، این اشتباه شده، زائده بودن به معنی بیفایده بودن گرفته شده، ما اون جهت نمیگیم. ولی اولا با یه زیبایی خاصی از جهت لفظی ایجاد نمی کنم که بخوایم با اون حل کنیم، و اونم اصل اولی در حروف معانی این هست که معنا داشته باشن، که بخوایم زائد بگیریم اون فی نفس خلاف اصله.
خب
حالا فهم کنید، اجازه بدید عرض کنم خدمت شما. به نظر میرسه که اینجا اما اون مطلبی رو که مفردات راغب گفته که اینجا قصدن لتعمیم این مفعول رو حذف کرده، این مطلب درست نیست. گاهی اوقات مفعول حذف میشود به خاطر اینکه کلمه موجود در عبارت دال بر مقدره، تقدیر یک عملیات گترئی و بیقانون نیست. ما اینو مفصل پارسال در مورد نظریه تقدیر به معنی عام بحثشو کردیم، گفتیم تقدیر در واقع یک عملیات طبیعی تکلم هست که متکلم گاهی اوقات به خاطر اینکه کلمات موجود در جملهش دال بر یک لفظ مقدر هست یا یک معنای مقدر هست، اکتفا میکنه به کلمات موجود برای افهام اون لفظ مقدر یا معنای مقدر، که میگفتیم تقدیر هم دو قسم داریم، تقدیر لفظی تقدیر معنوی، بحث مفصلشو گفتیم. ولی باید الفاظ موجود دال بر اون لفظ مقدر یا تقدیر مقدر باشن. اون میگفت طلبه گفته بود یقین دارم خدا ارحم الراحمینه، یقین دارم که شیطان رجیمه. بابا کف نگو، گفت خالقان در تقدیر بگیر. اینجا آدم خالقان همینجور علکی در تقدیر گرفتن، این علتش اینه که اینقدر بی در و دروازه تقدیرات گرفته شده. گفته بود بنده خدا اینقدر چیز کردیم که بقیه امکانمون پر شده.
فزه و فی بغت الامکان رفته بود با امکانمون پر شده بودود فزه و فی بغت امکان عبی که حالا از کنم خدمت شما تقدیر یه چیزی نیست که عجید هر دنبیل طرف تقدیر بکنه با همسال اینا تقدیر قوانینی داره و اینجا هم چون به ایدیکم خودش با دستان خودتون به هلاکت نندازید با دستان خودتون تناسب در خودتون رو با دستان خودتون خودتون رو هلاکت خودتون رو نمیگیم چون به ایدیکم دال بر انفسکم هست یعنی دستان شما که باید زمینه باشه برای اینکه شما رو حفظ کنه دست همیشه حفظ نفسه وقتی شما به خطرات مواجه میشید دست رو حمایل قرار میدید که به خودتون صدمه نخوره دست همیشه خاصیتش اینه که همیشه برای اینکه انسان صدمه نبینه به واسه دست صدمه ها رو نفع میکنه میگه برعکس شده این دستی که برای حفظ نفس هست اینجا کمک برای اهلاک نفس هست این انفسکم اینجا مقدر هست روایات ما هم خیلی هاش این معنا رو توش ازش کاملا استفاده میشه که اینجا مقدر انفسکم هست من جمله همین عبارت میگه واستقبل من تتقیه به تهیه فان المتعرض للدوله قاتل و نفسه و موبقها ان الله یقول ولا تلقوا بعیدیکم الى التهلکه قتل نفس نکنید که نه این آیه ناظر به قتل نفس میگه دستانتون رو به هلاکت نندازید آخه دستان چه خصوصیت داره دستاتون رو تو به هلاکت نندازید
دستم یه جورایی دیگه باید وقتی
کنایه باشه نه کنایه باشه بر تمام اعضا و جوارح چه خصوصیتی داره دست اون چیزی که خصوصیت داره که وسیله حفظ نفسه میگه دستی که وسیله حفظ نفس است وسیله اهلاک نفس نباشه
اولاد رو مثلا باید ما دست میگم
حالا این که به اون چیزا رفت نداره خب عرض کنم خدمت شما یه روایت بعدی حق السلطان ان تعلم انک جعلت له فتنه و انه مبتلا فیک بما جعله الله له عليك من السلطان وسیله آزمایش هست خلق برای سلطان خیلی چیز عجیبیه و ان عليك لا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك الى التهلكه این روایت حقوق امام سجاد که در فقیه جلد 2 صفحه 620 و خصال صفحه 567 وارد شده بحث این که میگن تقیه رو داره معنا میکنه تو امالی صدوق در داستان ولایت عهدی مأمون مفصل آورده میگه مأمون به امام رضا گفت فبالله اقسم لئن قبلت ولایت العهد هیچ و الا اجبر تو که علا ذالک فا این فعلت بازم میچی و الا ضربت اونا وک فقال رضا علیه السلام قد نهانی الله عز و جل ان القی به یدی الى تهلکه فا این کان الامر علا هادا ففعل ما بدالک امالی صدوق مجلس 16 حدیث 13 قیون جلد 1 صفحه 19 علل الشرایع جلد 1 صفحه 238 حدیث 1 باید عیون هم باشه من حالا آدرس عیون رو ذکر نکردم علل قاعده باید عیون هم باشه عیون جلد 2 صفحه 139 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طاعت السلطان واجبه و من ترک طاعت السلطان فقط ترک طاعت الله عز و جل و دخل فی نهیه ان الله عز و جل یقول ولا تلقوا بعیدیکم الى التهلکه امالی صدوق مجلس 54 حدیث 20 بله بله دیگه مربوط تقیه است دیگه فقط ترک طاعت الله این با توجه طاعت سلطان واجبه خیلی وقتا ممکنه تصور بشه همون مفهومی که سنی ها دارن که ذاتن طاعت سلطان واجب هست ولی این نه ذاتن وجوبش به خاطر تقیه است ولی ذاتن وجوب نداره عرض کنم خدمت شما قصص الانبیای راوندی در ذیل داستان آدم و حوا و چی داستان
قابیل و حابیل که حابیل مجبور شد تحمل کنه اونا به تناسب. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام و اومع به یدهی الافی، با دستش به دهنش اشاره کرد، فهمسکه او اینجوری کرده دهنشو بست. یعلمنا ای هاکزا انا ساکت فلا تلقو بعینی کن ولت تحلوکه من شرشیتنا چی؟ هاکزا انا ساکتون فلا تلقو بعینی کن ولت تحلوکه، یعنی در واقع اشاره میکرد که اینکه من سکوت دارم به خاطر بحث تقیه است و به خاطر اینکه من نباید خودم رو به هلاکت بندازم. معشر شیعتنا فتمکنوا عدوکم من رقابکم فتکونوا عبیدا لهم بعد انتم اربابهم و ساداتهم فان فی التقیه منهم لکم ردا لکم اما قد اسبوا فی من الفضائل، یه روایت مفصلی است که وارد شده. حالا دو تا آدرس دیگه هم تو همین مضامین هست. خصال، این یکی قصص الانبیاء راوندی صفحه 57 بود، خصال صفحه 461 و احتجاج جلد 1 صفحه 75 هم همین فضاها هست که من روش یادداشت کردم. یکی دیگه هم این هست که انسان، من باز بحث تقیه هست ولی یه مقدار اینجوری که انسان اگر میخواد با مخالفین جهاد کنه باید ادعوده داشته باشه. همینجوری جهاد بی مقدمه کردن درست نیست. کتاب سلیم جلد 2 صفحه 568 و به نقل از او در کمال الدین صفحه 264 این روایت هست. فی روایت النبی صلی الله علیه و آله یا علی انک ستلقا بعدی من قریش شدتا من تظاهرهم علیک و ظلمهم لک فان وجدت اعوانا یا من وجدت اعوانا علیهم فجاهدهم و قاتل من خالفک به من وافقک فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاصْبِرْ وَكُفَّ يَدَيْكَ وَلَا تُلْقِي بِيَدِكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یه روایت دیگه هست میگه که در جنگ صفین اکبرنامی بود، این یه رفعه دیدن اسب سازوند و بدون هیچی و همجور اومد به طرف لشکر معاویه. معاویه گفت این میگه تو دیوونه است بیاد جلو ببینیم چیکار میخواد بکنه و اینا، و نزدیک شد و بعد معلوم شد که نزدیک نزدیکش اومد حمله کنه به معاویه و اینها، گرفتنش و چی کردن و این در رفت. یه مفصل داستان اکبر رو نقل میکنه. بعد میگه فرج الى علی علیه السلام فقال له مازا دعاک الى ما صنعت، یا اکبر لا تلق نفسک الى التهلكه، این همونی که عرض کردم نفسک. قال اردت غرت ابن هندن، اردت میخواستم یه دفعه قافلگیرش کنم، قافلگیر کرده ابن هند یعنی ابو سفیان نه معاویه. وقعه صفین صفحه 451. حالا یه نکته در اون کلام شهید صدر میگفتم، شهید صدر یه احتمالی در معنای آیه میده، اون اینه که آیه میخواد بگه انفقو فی سبیل الله انفاق در راه خدا کنید و این با انفاق نکردن مال خودتون رو از بین نبرید، چون انفاق باعث میشه که حفظ مال هست. این در واقع لا تلقو به عیدی کولت تحلوکه ناظر به حلاکت مال باشه نه حلاکت مالک. اون خیلی بعیده، عرض کردم اینکه لا تلقو اموالکم به ایدیکم ولا تهلکه، دست بیشتر حفظ نفس رو چیز. اولا هلاکت که بگیم هلاکت مال مراد است و امساینا خودش فی نفسه مستبعد هست، حتی احتمال داره شهید صدر، نه در حد احتمالش هست بیشتر نیست، ولی اینکه مراد از هلاکت هلاکت معمول مال، حلاکت همینجوری بگن در مورد انسان و نفس و امثال اینها، حلاک مال و امثال اینها یک معونه زایده میخواد که حلاک، مثلا حلاک المال به کار ببریم. حلاکه این مردن، مال تجوزن باید بگیم مال مرد امثال اینها. حالا برای که عرض کردم به عیدی کم، نه میگه
لا با دست های خودتان به طرف هلاکت اموال خودتان کنن خودتون نندازید،
یعنی زکات اگر ندید
تهلکه تهلکت الاموال اگر زکات بدید مالتون حفظ میکنید، زکات ندید انفاق نکنید مالتون رو نابود کرد.
خودتون رو به سمت
حسنو میگه، ایشون میگه میگه حسنو. حالا یا مراد این هست که لا تلقو اموالکم به ایدیکم لتهلکه، یا نه لا تلقو انفسکم به ایدیکم الا تهلکت الاموال. این هم میشه، اونش مهم نیست. حالا
تو تفاصیل من نگاه کردم، نه تو ذهنم هست که گفتن که
حلاکت
نفس به وسیله انفاق نکردن.
آره دیگه، نه حلاکت نفس میگن. عرض کنم خدمت شما، شهید صد میگه که این آیه حسنو اموالکم به زکات، این ناظر به اون باشه که اگه میخواید اموالتون حفظ بشه زکات بدید، با زکات ندادن اموالتون رو در معرض حلاک قرار ندهید. خیلی مستبعده این معنی در آیه، مثلا اینه که هیچ کس هم نیدم غیر از شهید صد این معنی رو ذکر نه هیچی هم نداره. میگم تو روایات شما رو ببینید تمام مصداق هایی که هست هلاک نفس و امثال این هاست. ولو هلاک نفس به اعتبار اینکه شخصی که گناه میکنه و روز قیامت نفسش هلاک میشه. حالا بعد دوباره میخونم لا تلق نفس که الات تهلکه. یه روایت دیگه هستم ان عبدالله ابن جوزت العزی قال کنت مع مالک ابن کعب حين نزل بنا ان نومان ابن بشیر. بحث اینه که جنگ بین اصحاب از امیر و حمله هایی که معاویه اونه کردن، میگه نومان ابن بشیر با 2000 نفر به ما حمله کرد، ما 100 نفر بودیم و ما نحن الا 100. فقال لنا قاتلوهم فی القریه، در قریه یعنی مجتمع مسکونی در مقابل بادیه است. قریه اعم از شهر و روستاست، به معنای جایی که مثلا قرا یعنی جمع، قرا قرآن هم به اعتبار مجموع بودن، قریه یعنی مجتمع در مقابل بیابون و اینهایی که پراکنده هستن، باز امثال اینا، محلی که توش انسان ها جمع هستن، خود خانه ها جمع هستن. به این اعتبار ما حالا مجتمعی که به اعتبار اجتماع انسان ها یا اجتماع خانه ها در اونها، این هم میگه که قاتلوهم فی القریه واجعل الجدور فی ظهورکم، مثلا بیابون چیز نکنید که صد تا باشید اون رو لطو پارتون بکنن، دیوارا رو پشت سرشون قرار بدید که راحت نتونن چیز کنن. ولا تلقوا بعیدیکم ولا تهلکوا، همینجوری مثلا بیابون برید خودتون رو هلاک کنید این شکلی نه. و علمو ان الله تعالی ینصر العشره على المئه والمئه على الالف والقلیل على الكثير مما يفعل الله ذلك. تا آخر روایت قارات جلد 2 صفحه 456. این هم این که روایت دیگه ای هست، اونم تو همین فضاست که انسان باید توکل با توکل زانوی اشتر ببند، اشاره به این ضرب المثل هست. جزو روایاتی هست از حضرت امیر نقل شده در شرح نهج البلاغه ابن ابی، اون روایت قبلی آزمیش دادن قارات جلد 2 صفحه 456 بود، این روایت در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 306 در الحکم المنصوبه داره میگه احذر کل الحذر ان یخطئک الشیطان فیمثل لک التوانیه فی صورت التوکل. میگه تنبلی رو به صورت توکل برای تو جلوه بده. و یورس کل هوینی، هوینی یعنی این که انسان همش عقب بندازه، هون هون هوین هم به معنی تصریف، هم به معنی شلگیری، شلگیری از هون مسقر هون هست. هوین الهوینی یعنی توانی و شلگیری و اینا، تسخیر هون هست. و یورث کل هوینی بالاحالت علی القدر فان الله امر بالتوکل عند انقطاع الحیل و بالتسلیم للقضاء بعد الاعذار، فقال خذوا بعد الاحذار، بعد باشه خذوا حذركم یعنی بعد از اینکه شما خودتون احتیاطات رو میکنید، بعد از او با تسلیم قضا بشید. خذو حذرکم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اعقلها و توکل. که این در واقع اشاره به این است که در جنگ بی مقدمه جنگ نکنید. این ارتباطش در آیه قرآن این هست که جنگ بی مقدمه نکنید، جنگ بی مقدمه نکنید، که عرض کردم اونو قبلا توضیح دادم که اصلا میگه و انفق فی سبیل الله ممکنه اشاره به جهاد باشه، میگه شما جهاد کنید، در راه جهاد هم انفاق کنید بدون مقدمه الغا نفس در تهلکه.
انفاق شد انفاق وسایل جنگی باشه،
ولی عرض کردم انفاق همه چیزهایی که در جنگ مورد نیاز هست، انفاقی که انفاقی که برای اون
برای هر چیزی
حد کردم اون تو بحثش رو اون قبلا حد کردم که اگر آیا انفاق مراد انفاق در مربوط جهاد هست یا انفاق کلی هست. اگر این انفاق مربوط جهاد باشه، این در واقع اشاره به این هست که شما با فراهم نکردن زمینه های جنگ به توی دشمن نرید، باید انفاق کنید، زمینه های جنگ هم فراهم کنید، بعد همینجوری بی مقدمه بخواید چیز کنید نمیشه. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اعقلها و توکل. اعقلها و توکل اشاره به همون با توکل زانوی اشتر ببند، اعقلها یعنی بعیر رو ببند و بعد توکل کن. مرحوم حالا به تناسب توکل یاده یه قصه افتادم، حالا بقیهش رو انشاءالله یه شنبه میخونم. این بحثی بحثی نداره، جمعش میکنیم. این طوری ریزکاری های در مورد معنای آیه و از لحظه لفظی داره امثال اینا و جمعنی که این چقدر این بحث میشه به این آیه تمسک کرده میشه تمسک کرده. من جد ما عرض کنم خدمت شما، یه بچه‌ای داشتن از عیال اولشون غیر از مادر بزرگ ما بوده، این بچه با عمش میره بیرون حمام، میفت تو خزینه از دنیا میره. در 12 ساله بوده بچه، خیلی کوچیکم نبوده. بعد من اون جد ما گفتن که من به خاطر این بچه تو خونه حوض نساختم، خاطر این که نکنه این بره تو این حوض غرق شه، ولی ظاهرا وقتی قرار غرق بشه بعد بره تو حمام و تو خزینه بیفته و غرق شه. بعد از اون گفته بودن که حوض بسازه دو اینا. بعد ایشون گفته بود آدم این که بخواد یک مراقبت ویژه بکنه، یه چیزایی که متعارف هست رو کنار بگذاره، اینا اینا مثل معمول زندگی کنه دیگه، حالا دیگه بقیهش هم توکل کنه، خیال کنه اون مراقبت های ویژه انسان رو از
چیز میکنه. یه ارتباطی
بینه اون نکردن اون کار رو، حالا اصلا ممکنه اونم گاهی اوقات باشه. اصلا گفتیم نه، اگه گفتی همشیره ما خانم دکتر گفت تو چیز ما دکترها یه مطلبی هست، گفتن کیس هایی که خیلی بهش سفارش میشه نگران میشیم که نه اشخاص همش از هر طرف چیز هست و اینها. بعد یه نمونه رو میگفت یکی از همکارای ما بود، این در دوره جنگ که چیز بخیه نخ بخیه وجود نداشت، نخهای تیکه تیکه نخهای خارجی رو کنار گذاشته بود برای اینکه اگه خودش حامل شد خواست زایمان کنه، این با وسیله نخهای خارجی درجه یک چیز بشه. میگفت این بنده خدا زایمانی داشت نظیر اون چیز هست، نمیدونم یه جایی رفته بود روستایی بود چه که چی نبود، امکانات نبود، بساطی بود این برای زایمان این و امثال اینا. گفت اصلا توی ما مطرحه که کسی رو که کیسایی که خیلی نسبت بهشون سفارش میشه باید ترفید، مثلا کنده بیش از اندازه به اسباب ظاهریه اعتماد میشه. دو بحثه، یه بحث اینه که انسان اصلا اسباب ظاهریه رو کنار بگذاره، این مطلب درست نیست. حالا گاهی اوقات
به این شرایط خاصی میشه شخص تو مثلا یه دفعه از ائمه گاهی اوقات برای نشان دادن این که اسباب ظاهری هیچ کاری نیست، گاهی اوقات بعضی رفتارهای انجام شده که این توجیه شاید این باشه که اینها یک جنبه آموزشی چیزی داره، ولی علی تقدیر رفتار متعارف بر این اساس هست که شخص اسباب ظاهریه رو فراهم کنه ولی دل نبنده به این اسباب ظاهریه و اینجور نباشه. این کشتی تایتانیک که معروف هست که اون موقع بزرگترین کشتی مسافربری و مجهزترین کشتی مجهز مسافربری بوده، آموشتبا پسرموی ما نقل میکرد میگفت این کشتی بلیط‌هاشو از چندین ماه قبل فروخته بودن، تو تبلیغات روزنامه‌ای که برای بلیط‌هاش بوده این جمله رو نوشته بودن: حتی خدا نیز نمیتواند این کشتی را غرق کند. حتی خدا نیز پاتو کفش خدا کرده بودن، خدا حسابی دارسیش گذاشته بود، به طوری که اینا اینقدر قضیه جدی بود که هرچی اینا کمک میطلبیدن باور نمیکردن که واقعا کشتی داره غرق میشه، کشتی دو سوم آدماش غرق میشن، کشتی 2000 خورده مسافر داشته 1000 خوردهش غرق میشن. اگر به اصطلاح اولی که اینا اعلام خطر میکنن نیروهای امدادی میرسیدن خیلی عده کشتهاش کمتر میشد و این اصلا باور نمی کردن که این کشتی به کوه یخ بخوره و با اون سرعتی که داره 20 و چند مایل دریایی سرعتش بوده و میخوره و غرق میشه و همسال این یه علتش در واقع همین خدا انگار وقتی کسی من ناز الله کبریاه، کسی که با کبریای خدا بخواد بجنگه خیلی دیگه خدا بعدش میاد حالش میگیره درم رو. اینه بعضی وقتا اینجوریه، کسایی که در مقابل خدا سپر میندازن خدا دستشون رو میگیره. ولی